ثقل یا گرانیگاه رو ایجاد کنیم، برای این نقاط برنامه ریزی کنیم، ازشون انتظار داشته باشیم که جواب و جواب هم بگیریم، مثل خانواده،
بله،
مثل مراکز آموزشیمون. اما بله، سوال درباره مراکز این نقاط ثقلی که فرموده بودید، مثل خانواده که باید حتما براش برنامه‌ریزی کرد و حتما هم ازش انتظار داشت و پاسخ هم بخواهیم،
بله،
سوال اینجا هست که الان به هر حال تو ابتلاعات دنیوی امروز، مشکلات و معضلاتی که وجود داره و همه هم بهش اذعان دارند، خانواده ها یک سری نیازهای اولیه رو وجه همت خودشون قرار دادن و برای برآورده کردن نیازهای اولیه قاعدتا یک سری نیازهایی که شاید اصطلاحا ثانوی محسوب بشود اما واقعا اونها هم از اهم موضوعات هستند، مثل تربیت، مثل مسائل مرتبط با انتقال فرهنگ بین نسلی، خب به هر حال باعث میشه مخلول بمونه. شاید در اینجا باید راه حل جایگزین این باشه که بنهای راه حل این که باید معضلات اقتصادی برطرف بشود، اما در صورت برطرف نشدن راه حل این باشه که ما بیایم یک سری نهادهای جایگزین مثل مدرسه، مثل مراکز فرهنگی ایجاد کنیم که ایجاد کرده ایم، بهشون هم داریم بودجه میدیم و ازشون انتظار داشته باشیم کارها رو انجام بدن. بفرمایید که به چه شکل باید این نکته که عرض کردم رو نگاه کرد و براش مدیریت کرد و تدبیر داشت.
بله، ببینید، من حالا همطور که شما بین کلامتون اشاره فرمودین، به نظر من میرسه که اصلا اینا نیازهای به اصطلاح ثانویه نیستن.
چرا که اصطلاحاً میگن بله،
بله، چون اگر اینها تأمین بشن و فرهنگ سازی بشه براشون، ناخودآگاه عقل معیشت و درآمدسازی حالا اقتصادی هم رشد خواهد کرد، چون فکر وقتی سامان گرفت، باطن انسان که اصالت وجود انسان هست، وقتی سامان گرفت، بله، اون به قول معروف مهندسی ذهن به اصطلاح امروز ایجاد شد، ناخودآگاه در بخش مادیات زندگی ما تأثیر خودش رو حتما نشون میده. ما میبینیم که فرض بگیرید مثلا در بحث معیشت، همین دغدغه‌های فکریه که اجازه نمیده ما خیلی از اولویت‌ها رو اصلا ببینیم و حسش بکنیم یا بتونیم براش برنامه‌ریزی بکنیم. پس بنابر این، علاوه بر سیاست‌گذاری‌هایی که تکلیف مدیران مملکت هستش، نمی‌خوایم شانه خالی کنن اونها از این داستان، همه اینا بجاست، اما ما خودمون هم باید صاحب مهندسی ذهن باشیم که جناب هاشمی، من فکر میکنم مدرسه نقش بسیار فزاینده‌ای رو تو این حوزه بازی میکنه. ما طرح جامعه آموزش پرورشمون خیلی جدی و سریع باید تغییر بکنه. به خاطر اینکه ما طرح به قول ما سیستم آموزش پرورشمون سیستم تئوریک و دائما خواندن و حفظ کردن است. من یادم میاد زمانی که خارج از کشور بودیم، بچه های ایرانی، خب حالا سطح هوشیشون که بالا جای خود، توی درس های شفاهی عالی بودن، عالی، یعنی اصلا هیچ نقصی تو نمرات نبود، شاید بهترین نمره ها رو هم همه جا بین کشورهای مختلف و اینها می آوردن. اما تا می رسید به حوزه عملی، نمیخوام بگم حالا خیلی پایین، ولی اصلا این دوتا با هم دیگه به قول معروف همخوانی نداشتن، نمراتی که به دست می آوردن. اینا همه بالاخره برای ما یه نمودی و ثمره از اون نو سیاست گذاری ها در آموزش هستش. من یادم میاد چند وقت پیش هم حضرت آقا تکیه کردن، فرمودن درس هایی که فقط ذهن بچه ها رو پر میکنه و بعد در آینده براشون کار کردی نداره، حذف کنید از آموزش پرورش، اونا رو بذارید جزء مطالعه آزاد بچه ها و به جای اون بیایم یه جورایی اگه ببینید مثلا نقش پدر در خانواده، من همیشه میگم مادر نبیه، پدر ولیه، ولی کارش فرهنگ رسانی نیست، کارش تحقق فرهنگ است، باید به اجرا در بیاره. خب حالا ما میگیم پدرها الان دغدغه معیشت اجازه نمیده، همون چیزی که مصطلح شده تو افکارمون و خب در حد زیادی هم درست هم هستش، اجازه نمیده که اینها بیان اون فرهنگ سازی مادر رو که در خانه انجام داده به اجرا در بیارنش، بچه ها رو تو حوزه های تجربی و میدانی ببرن تو اجتماع و بهشون آموزش بدن. خب اینجا چه کسی میتونه بیاد کمک پدر؟ پس اولین بستری که بچه ها به اسم جامعه درک میکنن مدرسه است. پس مدرسه ها اگر سمت و سوی آموزششون به طرف ساختن و بسترسازی ها و زمینه های تجربه تجربه سازی باید بکنن برای بچه ها. یه جورایی شاید بتونیم بگیم سیمولیشن یا مشابه جامعه بیرون رو برای بچه ها توی حوزه های آزمایشی بسازن. من حتی تو حوزه مذهب وقتی با بچه های تیزهوشان مدارس تیزهوشان روبرو میشم میگم یه خود بیاید یه تستی بکنید رو این تئوری ها و رو این به قول معروف نکته های مذهبی که کسی تا حالا جرأت نکرده وارد حوزه های علمی بهش باهاش، و بعد ما میبینیم محققان غربی دارن روش کار میکنن، نتیجه رو میگیرن، به ما هم تحویل میدن، ولی ما خودمون به عنوان مسلمان میترسیم در حوزه تجربه درباره این نکته ها تحقیقی داشته باشیم. اینا ببینید همه، حالا اینا مثال هایی بود که من عرض کردم، همه نقش مدرسه رو داره خیلی پررنگش میکنه. اینجا لازمه خود معلمی که داره میاد تدریس میکنه خودش آسیب دیده از اون فرهنگ نباشه، باور کرده باشه که میتونه همچین کاری رو بکنه. ما خودمونم میدونیم بعضی ها جهش اصلی رو در زندگیشون با این معلم زدن، این معلم تونسته اون نقش رو خیلی زیبا بازی بکنه و استعداد رو کشف بکنه و او رو تهییجش بکنه، بهش کمک بکنه به این فرزند تا بتونه خودش رو پیدا بکنه. یکی از مهمترین مؤلفه هایی که به نظر من میرسه تو مدرسه باید روش کار بشه، متاسفانه ما ضعف جدی داریم در حداقل حوزه کشوری خودمون، احساس ارزشمندی یا حالا به تعبیر لاتینی سلف استیم هستش، عزت نفس بچه‌ها رو باید بالا ببرن. این وقتی بالا رفت هم در حوزه اخلاق هم در حوزه معیشت همه جا به اینهای اعتماد به نفس مثبت نکاذب میده تا بتونن کاری برای آینده خودشون بکنن و بدون اینکه بخوان تن بدن به یا قربانی بشن در قول معروف یک سری چاله ها و چالش ها، نمیخوام بگم چالش واقعا چون بعضیش انحراف هستن، چاله هایی که وجود داره در آیندهشون، اینها بتونن روپا بایستن، مقاومت بکنن و صاحب یه مهندسی ذهن بشن، بتونن برنامه جدی و درستی رو برای واقع گرایانه رو برای آیندهشون بریزن. و اینا خب ببینید هر کسی یه گوشه نقش رو داره در این جریان بازی میکنه. ما به نظر من میرسه تو حوزه تربیت معلممون باید واقعا چینش خیلی دقیق‌تری داشته باشیم. ما خیلی وقتا تو این جریانات اجتماعی اخیر از معلمامون آسیب دیدیم، یعنی معلم ها خودشون هنوز سرگردان بودن بین به قول معروف مسائل فرهنگی و جهتگیری های درست یا نادرست. من حالا اصلا سمت و سوی سیاسیش هم کاری ندارم، عقیدهشون آزاد هر، ولی نوع راهنمایی هاشون راهنمایی های غلطی بود، از طرف معلم هامون داشت راهنمایی غلطی به بچه ها می شد، چاره ساز نبود و بچه ها داشتن حالا یا متاسفم که بگم ولی بعضی از اساتیدمون هم همینطور، به جای اینکه به اینا خطدهی بکنن اگر قرار فردا اصلاحی توی سیاستگذاری ها قانونگذاری ها حتی در قوه مجریه بشه از چه راهی باید بریم تا به نتیجه برسیم. این پیشنهادها داشت از طرف معلم ها و اساتید داده میشد و خب ما میدیدیم بچه ها اصلا درکی از بعضی لغات نداشتن. وقتی ازش من بارخوا میشد باشون صحبت میکردم، خب اینی که الان گفتی یعنی چی؟ میگفت من نمیدونم. بعد یه شعار بی ربطی رو میگفت، میگفتم عزیز من فدای تو بشم، تو این شعاری که داری میدی باید یه محتوایی هم داشته باشه، اون پشت سرش تو یه برنامه‌ای باید بدی، اون برنامه‌تون چیه؟ میگفت به من چی که برنامه بدم. ببینید اینجا ما خلای عزت نفس میبینیم، ما این اعتماد به نفس داره ولی کاذبه، پشتش هیچ محتوایی نیست، هیچ پشتوانه‌ای نیست، هیچ دیوار محکمی نیست. خب این دیوار محکم واسه خانواده نتونست بسازه، معلم باید بسازه، معلم باید این کار رو بکنه. من این خب اتفاق نمیفته، ما میبینیم معلمای ما از این جهت متاسفانه در زمانی که دارن به قول معروف تحصیل میکنن تا آماده بشن، حالا اگر انشاءالله همه تحصیل کرده های دانشگاه تربیت معلم باشن وقتی میان سر کار میان تو مدارس، که میدونید که یه وقتا رشته ها بسیار بی ربط به اون به اصطلاح موضوعی که دارن تدریس میکنن، الحمدلله کم شده ولی بالاخره هست هنوز. اگر اون
خود هم معلم، من به نظر میرسید خانم دکتر خود معلم هم انگار عزت نفس،
حالا ندارن دیگه. بله من همین
رو با ترس و لرز این جمله رو میگم. چرا؟
بله.
خب همون کاری که داریم میگیم راجع به خانواده. چرا گفتیم خانواده باید وظایفش بیاد دوش آموزش و پرورش؟ همون دلیل رو خود آموزش و پرورش هم داره. معلمی که تمام فکرش به معیشتش هست، معلمی که علاوه بر این، حالا نمیخوایم همین اتهامات رو هم بندازیم روی این حوزه، تمام وقت، خب به هر حال ماها هممون سابقه تدریس و مدارس کشور رو داریم دیگه. وقتی تمام وقت معلم ملزم هست مصروف بشه به آنچه که در کتاب آمده و اصلا وقت دیگری ندارد،
بله،
وقت چه ازش چه انتظاری داریم؟ مثلا من حالا به هر حال سابقه تدریس تو علوم انسانی رو دارم. میایم ببینیم که توی علوم انسانی تا میایم وارد حوزه زندگی بشیم، بهشون یاد بدیم، فکر کردن یاد بدیم، از کتاب جا میمانیم، از متن کتاب جا میمانیم.
بله دقیقاً.
خب یکی از حالا بحث معیشتی هست، معلمی که فکر میکنه بعد از این مدرسه بعد از ظهر باید بره به آموزشگاه، بعد از ظهرش باید بره توی تاکسی اینترنتی کار کنه یا بره تو ساعتشه. خب اینو باعث میشه که روز آمد نباشه. معلمی که حالا مدارس غیر انتفاعی الگویی اومدن، از یه سری اساتید دانشگاه استفاده کردن، اومدن از یک سری آدم‌ها استفاده کردن که عشق تدریس داشتن، همونها هم جذب نشدند. یعنی تو مدارس غیر انتفاعی که مشغول کار شدن، نمیاد آموزش پرورش ما از اون الگو استفاده کنه. اونا رها شدن به حال خودشون. مدرسه غیر انتفاعی بنا به حالا دوران کرونا و اینا تعطیل شد، معلمم برگشت به کاری که قبلا می‌کرده بیرون، و باز معلم کمبود معلم داریم. حالا می‌خوام اینم اضافه کنم، کمبود معلم داریم، چند ده هزار کمبود معلم داریم، فکری به حالش نشده. اگر به حالت جمع‌بندی سخن پایانی بخواید نگاه بکنید به این حوزه، به چه شکل باید حالا توی این گام، این گامی که الان با شما صحبت کردیم تا بعد موکول کنیم بقیه‌اش رو به جلسه بعد.
بله من جناب هاشمی، من به خاطر بیارید ما دو جلسه‌ای که قبل با هم صحبت کردیم، من تمام تمرکزم روی خانواده بود.
دقیقا.
ولی این دفعه چون شما مطرح فرمودید که گفتم خیلی خوب، نهاد دوم نهاد مدرسه هستش. من به نظرم میرسه که ما اولا باید اصلا طرح جامعه آموزشمون باید کاملا تغییر بکنه، اینکه اصلا نهادش باید واقعا اون مواد اضافی، موادی که نمیتونه به درد آینده بچه های ما بخوره، باید واقعا حذف بشه. به همان اندازه شما ببینید معلمان ما وقت بیشتری پیدا میکنن به قول شما تا بیان تدریس بکنن، اون سرفت ها و اون مواد به قول معروف الزامی رو برای آموزش تا بیان تدریس بکنن اصلا ساعتی کلاس تمام شده. من دوستی داشتم، حالا خودشون میگن شاگرد، ایشون دختر جوانی بود که ژنتیک گیاهی درس میداد تو دانشگاه، یک ربع ساعت رو گذاشته بود برای این نوع تعلیم. کسی که به عنوان حق التدریس تازه استخدام شده بود تو دانشگاه، 80 تا دانشجو میمدن میشستن فقط برای اون یک ربع. پس نیاز هست، استقبال هم خواهد شد. ما باید روی مواد درسی کار بکنیم، روی افرادی که تدریس میکنن کار بکنیم. باید دانشسراهای تربیت معلم ما جدی تغییر سیاست بدن در تربیت معلمشون، و طبیعتاً کنار اون حتما باید چند قشق هستن، در فرمان امیرالمومنین به مالکشتر هم هست دیگه، چند قشق هستن که باید تأمین باشن تا بی دغدغه کارشون رو انجام بدن. از جمله این گروه ها معلمین هستن، اساتید هستن و قضات هستن و مشاغلی که با دغدغه نمیتونن اون نبض حیاتی جامعه رو تو دست داشته باشن و بتونن درست کار بکنن. طبیعتا اینها هستش. انشاءالله که موفق بشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
ممنونم آقای هاشم،
صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، متشکرم، خداحافظ.
توی روزهای گذشته یکی از خبرهایی که بسیار دست به دست شد و امروز هم آیین وداع با پیکر شهید حسین سامی مقام هست، بحث کشف و به هر حال یادآوری خاطرات شهید سرگرد سامی مقام هست. میخوایم هم صحبت بشیم با مهمان ارجمندمون امیر سرتیپ دوم ستاد کرمی که درباره حال و هوای شهید، یادآوری خاطرات شهید با ما مطالبی رو در میون بگذارن. امیر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. این روزها یاد شهید سامی مقام زنده شده و به هر حال فرصتی هست به عنوان فرصت مغتنم و این افتخار هست که با حضرت عالی هم صحبت بشیم درباره این شهید والا مقام، درباره خدماتی که این شهید انجام دادن و به یادگار گذاشتن از خودشون.
در خدمتتون هستیم. از کنم خدمتتون که شهید سامی مقام خب از شهدای شاخص مقابله و مبارزه با ضد انقلاب بودن که به نظری که ایشون وارد لشکر 28 کردستان شدن از همون ابتدا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب مستحضر هستید. گروه های تجزیه طلب در چند نقطه از کشور وارد عمل شدن و خواستن از همون ابتدا انقلاب رو با چالش روبرو کنن و کشور رو با چالش روبرو کنن، در ترکمن صحرا، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان و در کردستان. بلخص که این شهید به همراه همرزمانش در این مبارزه با ضد انقلاب در صف اول قرار داشت
و تا اونجایی که میدانیم و شنیده ایم ایشون منشأ خدمات بسیاری بودن حتی در دوران زندان.
بله، عرض کنم خدمتون که ایشون از نبوغ بسیار بالای نظامی برخوردار بودند، در بحث تدین از تدین بسیار بالایی برخوردار بودند. عرض کنم خدمتون که ایشون در زمانی هم که خب اسیر میشن دعوت میکنند گروهک های نفاق و ضد انقلاب که ایشون با توجه به اون تجربیات و دانشی که داشته به این گروهک بپیونده، ولی ایشون دست رد به سینه اونها میزنه و در وطن پرستی و اینکه وطن خودش رو در اولویت قرار میده دست رد به سینه اونها میزنه. ایشون خیلی کمک میکنه به تعدادی از نفرات که از بند این گروهک ضد انقلاب از زندان اونها فرار کنن.
و بفرمایید که به چه شکل می شود یاد و خاطره شهید رو زنده نگه داشت، دربارش مطالب رو به خوبی انتقال داد.
خب عرض کنم خدمت شما که این شهید اولین شهید، به جرات میتونیم اولین شهید مقابله با ضد انقلاب هست و مسیر رو برای همه ما روشن کرده، جایی که به قول معروف غبارآلود میشه و مسیر مشخص نیست، ما باید به این شهید تأثیر بکنیم و راه و رسم این شهید رو ادامه بدیم. بهترین روش اینه که منش این شهید رو انشالله بتونیم به جوانایی که اون زمان نبودند منتقل بکنیم و انشالله این شهید الگویی باشه برای همه جوانان این سرزمین.
یکی از نکاتی که همیشه بیان میشه اینه که این شهید بزرگوار اهل مطالعه بودند، به روز بودند، در برابر نظم بسیار سختگیر بودند، دوره‌های آموزش خاص نظامیگری رو، حالا اون چیزی که ما شنیده ایم مثلا دوره تفنگداری دریایی رو گذرانده بودند، پس طبیعتاً در اتخاذ تاکتیک‌های نظامی هم سرآمد روزگار خودشون بودند. آیا موضوع خاصی تو این حوزه هست که برای شنوندگان در میون بگذارید؟
ببینید، اولین وظیفه یک نفر نظامی اینه که دانش خودش و آموزش خودش و سطح مهارت خودش رو بالا ببره. خب این شهید همیشه توصیه میکرد به بقیه که حتما مطالعه داشته باشند. من از فرزندان ایشون سوال میکردم، میگفتن که ایشون شبی 2 ساعت خودش مطالعه میکرد. خب این باعث میشد که در شرایط خاص بتونه از اون مهارتی که داره استفاده بکنه و همین باعث شد که در مبارزه با ضد انقلاب حرف اول رو بزنه و به دریافت 6 ماه ارشدیت هم نائل بشه.
متشکرم، سپاسگزارم.
زنده باشید، بزرگواری،
سلامتی داریم امیر، پیروز باشید،
قربان شما، سلامت باشید. خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. هر آنچه که مطرح میشه درباره زندگی بزرگان ما در دوران دفاع مقدس، پیش از دوران دفاع مقدس، در دوران شکل گیری انقلاب، علل قاعده به ما کمک میکنه که به یک راهی فراروی خودمون داشته باشیم برای ادامه راه این بزرگواران، یا اینکه به تربیت نیروهای اینچنینی همت بگماریم. یکی از سوالات بسیار مهم این هستش که ما چقدر تونستیم در تربیت فرزندانمون کسانی رو شبیه شهید سامی مقام یا سایر شهدای دوران دفاع مقدس تربیت کنیم، تقدیم جامعهمون کنیم. متشکریم، همراه ما باشید. صحبتون بخیر باشه. با صبح و گفتگو همراه هستید. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مدیر نمای مهندس فایزپور، معاونت محترم فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین. آقای مهندس فایزپور سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟ سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
متشکرم، ممنونم از شما. درباره زائر کارت بفرمایید که چه تدارکاتی دیده شده، چه زیرساختهایی براش آماده شده و چه کارهایی در حال انجام هست.
بله، من هم خدمت شما و خدمت همه مردم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و عرضم به خدمت شما که ما یه موکبی هستیم که در شهر نوشابات تحت عنوان موکب هوشمند حاج قاسم و ابو مهدی المهندس قرار شد که ما بچه ها نشستیم چند سالیه که یک نرم افزاری رو تهیه بکنیم که در این نرم افزار بتوانیم تمام خدمات اربعین زائر رو در قالب یک نرم افزار داشته باشیم. در ادامه ما به این نتیجه رسیدیم که بیاین تحت عنوان زائر کارت و این موکب بیاد بخشی از این موکب بانک ها باشن، بانک های عامل ما مثل بانک شهر و بانک گردشگری که الان عضوی از موکب ما هستند و قرار خدماتی رو به زائرها بدهند تحت عنوان زائر کارت. هر زائر ما میتواند در همراه پلاس بانک شهر و یا در تو بانک داتای آر بانک گردشگری بره و درخواست زائر کارت بدهد. وقتی درخواست زائر کارت میدهد، یک کارت بانکی برای این عزیز صادر میشود و پست میشه رایگان به درد منزلش که پشت این زائر کارت یک کیوار کدی هستش که داخل این کیوار کد یک لینک شخصی برای هر زائر تعبیه شده که ما تمام خدمات اربعین رو میتونیم داخل آن داشته باشیم. موکب ما یک کمی متفاوت از بقیه موکب ها هستش. همه موکب ها رسالتشون این هست که حالا غذا بدن، آب بدن، شربت بدن، از این طریق سرویس به زائرها بدهند. ما زائر کارت را با هدف متفاوتی تعبیه و طراحی کردیم که ما بتوانیم در این زائر کارت هزینه های سفر اربعین زائر را بتونیم به اصطلاح در اینجا برای زائر تجمیع بکنیم در قالب یک صندوق ذخیره اربعین از اون روشی که من الان خدمتتون عرض میکنم. ما موکبدار هستیم و دوست داریم که همه مردم، نه فقط خاص زائران اربعین، نه فقط خاص زائرها، همه مردم، چه شیعه، چه سنی، چه یهودی، چه مسیحی، همه بیان زیر پرچم ابوعبدالله و این کارت امام حسینی رو داشته باشن و از خدماتی که داخل این کارت هست بتونن استفاده بکنن. اولین خدمت و مهمترین خدمتی که الان ما در شهر نوشابات پایلوت کردیم و 4 ماه داره اجرایی میشه و عملیاتی شده، بخشی هستش تحت عنوان مواکب ارائه دهنده تخفیف، یعنی تمام صنوف، تمام حالا بیمارستان ها، تمام داروخونه ها، تمام هر کسی که ارائه خدمت میده به زائرها و به مردم میتونه بیاد در این QR کد ما ثبت رو انجام بده و بگه من چند درصد تخفیف میدم در طول سال به دارنده زائرکارت ما. دارنده زائرکارت بعد از اینکه کارت براش اومد میتونه بره از اون فروشگاه ها، از اون مراکز ارائه دهنده، از اون مواکب خرید بکنه و خورد خورد با تخفیف هایی که از محل های مختلف میگیره صندوق ذخیره 40ش پر بشه و ما در ایام 40 بتونیم یا دینار یا ریال، که همین ریال و دینار رو هم میتونه بره در داخل این QR کد مشخص بکنه زائر، در اختیار زائرمون قرار بدیم و هزینه های سفرش رو داشته باشیم برای اینکه بتونه رایگان به سفر کربلا بره. البته این فقط خاص کربلا نیست، برای تمام زیارت ها هستش، میتونه از هر جایی استفاده، ولی ما این صندوق ذخیره 40 رو در ایام 40 براش باز میکنیم که زائر بتونه ازش استفاده بکنه و مشرف بشه به حرم حضرت ابوعبدالله الحسین. چون رسالت ما موکب هست و ما خیلی دوست داریم که همه مردم در این موکب ما باشن، ما الان موکبمون بخشی هستن بچه های تبلیغ هستن و بخش اعظمشون که بچه های کاشان هستن، همون بچه های نوشابات هستن، ما از اهل تسنن داخل موکبمون داریم و خواهشی که از همه مردم دارن هرچی سریعتر اقدام بکنن به این که این زائر کارت رو از طریق همراه شهر پلاس یا تو بانک ستایار بانک گردشگری و در آینده خیلی زود انشاءالله بانک دیگه هم به این بانک ها به موکب ما اضافه میشن و زائر کارت رو به زائرها خواهند داد. مردمی که خواسته اون کسایی که یه کمی توانایی مالیشون کمتر هست و آرزو دارن توی این چند ساله که به مشرف بشن به حرم حضرت ابوعبدالله در خصوصا در ایام 40 و نتونستن این کار رو انجام بدن و تمکن مالی ندارن، حتما زائرکارت رو تهیه بکنن. حتما هیئتی ها توی هر شهر، مثل همون شهر نوشابات ما که بچه هیئتی ها رفتن و فروشگاه ها رو عد کردن توی این نرم افزار، بیان این کار رو انجام بدن. الان ما خیلی از زائرها رو داریم که از شهر نوشابات امسال انشاءالله مشرف میشن به صورت رایگان. صندوق ذخیره 40شون با خریدهای متفاوتی که توی این 4 ماه داشتن پر شده و میتونن مشرف بشن به حرم حضرت ابوعبدالله الحسین. سرویس های متنوع دیگه ای هم در داخل این QR کد هستش که وقتی زائر باز بکنه، از قبیل اینکه حالا موکب سفرهای هدیه، موکب صندلی هدیه، موکب صندلی هدیه به این شکل هستش که اگر زائر ما بره اونجا ثبت بکنه من از چه شهری دارم به سمت مرزها دارم حرکت میکنم و حالا یا ماشین گیرم نیومده یا تمکن مالی ندارم برای اینکه بخوام به اصطلاح به سمت مرزها حرکت بکنم، اونجا ثبتشو انجام میده. از اون طرفش تو پنل در همون QR کد خودروهایی که به سمت مرزها حرکت میکنن و صندلی خالی دارن مشخص میکنن. وقتی ثبت انجام شد ما یک بخشی رو داریم در همون شهر نوشابات تحت عنوان مرکز پشتیبانی که تلفنش هستش داخل اون QR کد، میتونن تماس بگیرن و ما این دو عزیز رو به هم وصل بکنیم و انشالله بتونن از سرویس استفاده بکنن و مشرف بشن به حرم ابوعبدالله. از طرف دیگه ما یه بخش دیگه ای رو داریم تحت عنوان مانیتورینگ که ما این مانیتورینگ رو در داخل اون QR کد داریم که هر زائر ما خصوصا برای بحث برگشتش، اگر خودروهای شخصی و خودروهای عمومی در داخل همین QR کد وارد پنل خودشون بشن و ثبت رو انجام بدن، میتونن هزینه‌شون رو، ساعت حرکتشون رو از مرزها به سمت شهرهای داخل کشور ثبت بکنن و زائر ما این مانیتورینگ رو هر لحظه در کربلا داشته باشه. در کربلا میتونه مشخص بشه که زائر ما ببینه که چه خودروهایی دارن از مرزها به سمت شهرهای مقصد حرکت میکنن و برنامه‌ریزی بکنه برای برگشت خودش. یه بخشی رو داریم تحت عنوان پنل هیئت‌ها و مواکب و مساجد که تمام هیئت‌های ما میتونن برن اونجا ثبت نام رو انجام بدن، تمام مواکب میتونن برن اونجا ظرفیت